بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یاری خدا حکمت‌های دفتر پنجم رو ادامه میدیم. رسیدیم به حکمت 18 از دفتر پنجم که عنوانش رو گذاشتم جلب توجه و تایید طلبی، ولی خب بعد که بیشتر فکر کردم دیدم عنوان مهر طلبی براش شاید رساتر و بهتر باشه. اینو اول میخونیم یه بار و بعد با هم دیگه راجبش یکم گفتگو میکنیم. پرپی غیر است و سر از بحر من، خانه سمع و بصر استون تن. جان فدا کردن برای صید غیر، کفر مطلق دان و نومیدی ز خیر. هین مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو شو ایمن از زیان. یا برای شاد باشی در خطاب، خیش چون مردار کن پیش کلاب. پس خضر کشتی برای این شکست، تا که آن کشتی ز قاصب باز رست. فقر و فخری بهر آن آمد سنی، تازه تماعان گریزم در غنی. گنجها را در خرابی زان نهند، تازه حرص اهل عمران وارهند. پر ندانی کند رو خلوت گزین، تا نگردی جمله خرج آن و این. زان که تو هم لقمه ای هم لقمه خار، آکل و معکولی ای جان هوش دار. این ابیات هم همچنان در داستان طاووس و حکیمه که در دوره قبل راجع به اون صحبت کردیم که یک حکیمی بود برای گشت و گذار به دشت رفته بود. اونجا طاووسی رو دید که پر و بال زیبای خودش رو میکنه و میدازه داخل گلولای و بعد ازش پرسید چرا این کارو میکنی؟ این پرها خیلی با ارزشن. یه مقداری راجع به ارزشمند بودن پرها صحبت کرد، یه مقداری راجع به این صحبت کرد که این پرها درست زیبان و خطرناکن ولی باعث رشد تو میشن و از طریق اینها تو میتونی پیشرفت کنی. و اون طاووس بهش گفت که من توانایی مراقبت از خودم رو ندارم، این پرها به من آسیب میرسونن، به خاطر این پرها من رو تو زندان میذارن، به خاطر این پرها من رو میکشن، دام برای من میگذارن. بنابراین من چون توانایی ندارم در این حالی که پر زیبا دارم از خودم مراقبت کنم، پرهامو میکنم. که مفصل راجع به تقریبا همه این مسائل در نوبت‌های قبل صحبت کردیم. اینجا همچنان از زبان طاووس داره صحبت میشه. طاووس میگه که پر پی غیر است و سر از بحر من، خانه سمع و بصر استون تن. این پرهای زیبا برای خود من برکتی نداره، تمام فواید پر من عائد دیگران میشه، از این پرها برای موضوعات مختلف استفاده میکنن، ولی سر من مال خودمه و من در تقابل بین سر و پر سرم رو انتخاب میکنم. یعنی این که من زیبا باشم به قیمت این که سرم رو از دست بدم، این یه کار احمقانه است. من ترجیح میدم که زشت باشم ولی از خودم مراقبت بکنم. و در واقع منظورش از سر این سر فیزیکی نیست، منظورش جان و عقل و ایمان و اینجور چیزهاست. مراقبت کردن از دارایی های خاصی اگر به قیمت آسیب رسوندن به جان و به عقل و به روح و به ایمان تموم بشه، کار درستی نیست. سر من خانه سمع و بصره، یعنی خانه گوش و چشم منه، و سر من ستون بدن منه. اگر سرم نباشه دیگه من وجود ندارم، بنابراین ترجیح میدم پرم رو فدای سرم کنم. به موضوع بسیار مهم اولویت بندی اشاره میکنه که ما باید بدونیم چه چیزی در کانون زندگیمون باید قرار بگیره و چه چیزی رو به عنوان اولویت زندگیمون باید انتخاب بکنیم. و واقعا یکی از بنیادی ترین سخنان مولانا است که ما اگر اصول رو فدای فروع بکنیم، به دست خودمون رو نابود کردیم. انسان والا و خردمند یکی از نشانه هاش اینه که همیشه به دنبال اصول میره نه به دنبال فروع. جان فدا کردن برای صید غیر، کفر مطلق دان و نومیدی ز خیر. اینه که من جانم رو فدا کنم، از خودم بگذرم تا دیگران رو شکار بکنم، این کفر مطلقه و این ناامیدی خیر خودم، خیر هستی و خیر خداوند در واقع. بنابراین به نظر مولانا این که انسان حاضر باشه به خودش زیان بزنه تا دیگران رو در زندگی خودش نگه بداره، اسیر دیگران باشه در واقع، صید کنه دیگران رو، این کفر مطلقه. من در شرح داستان دقوقی 2 راجع به کفر از نگاه مولانا صحبت کردم و اونجا به این نکته اشاره کردم که از نظر مولانا کفر جنبه اخلاقی داره، جنبه اعتقادی نداره. یعنی به نظر مولانا کافر کسی نیست که میگه خدا وجود نداره یا کسی نیست که برای خداوند شریک قائل میشه. کافر واقعی کسیه که یک سلسله ویژگی‌های اخلاقی بد رو داره، که تعدادی از اونها رو من تو اون جلسات برشمردم، توی کانال تلگرامی هست، اگه خواستید میتونید اونجا گوش بدید. اینجا هم میدونید که مولانا نمیگه کفر مطلق یعنی که بگیم خدا وجود نداره. کفر مطلق یعنی این که خودمون رو فدا کنیم تا دیگران رو شکار کنیم. و این دقیقاً در نقطه مقابل آموزش‌های امروز ماست. یعنی امروز همیشه به ما آموزش داده میشه که خودتون رو ارائه کنید، خودتون رو پرزنت کنید، خودتون رو معرفی کنید، جلب توجه کنید، دیگران رو شکار کنید و در واقع مدام به ما گفته میشه که دیگران رو به دست بیارید. ولی به نظر مولانا ما همیشه باید مراقب این موضوع باشیم. اگر به دست آوردن دیگری مرادف است با از دست دادن خود، کار درستی نیست و ما هیچ وقت نباید این کار انجام بدیم. از بیت هایی است که به نظر من انسان در اوایل جوانی متوجهش نمیشه، در حتی اوایل رشد و پیشرفتش هم متوجه نمیشه. همه ما بی محابا به دنبال اینیم که مشهور بشیم، جلب توجه کنیم، شمع جمع باشیم، ولی بعد از اینکه آدم به اونها رسید و متوجه شد که هیچ کدوم سودی برای انسان ندارن، فقط دست و پاگیرن، فقط توقعات مردم رو از انسان زیاد میکنن و فقط به جان و روان انسان آسیب میرسونن، اون وقت به این نکته میتونه برسه. بنابراین گفتن این سخنان برای جوانها به نظرم چندان کارایی نداره. یه عمری باید بگذره بعد متوجه بشن که این سخنان چقدر سخنان عمیق و حکیمانه ای هستن. جان فدا کردن برای سید غیر، کفر مطلق دان و نومیدی ز خیر. هین مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو، شو ایمن از زیان. اگر میخوای از خودت مراقبت کنی مثل قند در برابر توتی نباش. از قدیم معروفه که توتی شکر میخوره و قند میخوره، یعنی عاشق قند و شکره. در واقع حافظ میگه شکر فروش که عمرش دراز با، چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا. توتی ها در واقع شکر و قند میخوردن. مثل قند در برابر توتی نباش، یعنی خودتو برای دیگران شیرین نکن. زیبایی های خودتو به دیگران نشون نده بی دلیل و بی جهت. آگاهی خودتو به دیگران نشون نده. توانایی خودتو بی دلیل به دیگران نشون نده. اگر میخوای سالم بمونی، توانایی ها و دارایی ها و زیبایی های خودتو بی دلیل در معرض دید دیگران قرار نده. و اگر میخوای در امان زندگی کنی، زهر باش، مثل زهرمار زندگی کن، تلخ باش، ترش باش، بد اخلاق باش، تا دیگران دور تو جمع نشن و نیان در واقع به سراغ تو و آرام آرام تو رو از بین ببرن. یا اون کارو کن، زهری شو، شو ایمن از زیان، یا نه این کارو بکن. یا برای شاد باشی در خطاب، خیش چون مردار کن پیش کلاب. کلاب جمع کلبه یعنی سگ. این بیت از بیت هاییست که شارحان مثنوی خیلی متوجه ساختار نحویش نشدن و گیر مسئله هم در کلمه یا هست. یا رو نتونستن متوجه بشن که اینجا به چه معناست. به نظرم استاد نیکلسون طبق معمول کسیه که به درستی معنای بیت متوجه شده. یا در اینجا یعنی در غیر این صورت. یا زهر شو و ایمن شو در غیر این صورت، برای اینکه آفرین بهت بگن، براوو بهت بگن. استاد نیکلسون توی ترجمه انگلیسیش از کلمه براوو استفاده کرده برای شاد باشی. برای به دست آوردن آفرین و تحسین از دیگران در خطاب‌هایی که با تو می‌کنن، مثل یک مرداری مقابل سگ‌ها باید بیفتی. منظورش اینه که اگر انتخاب نکنی از خودت مراقبت کنی، میشه یک لاشه‌ای، عذر می‌خوام که این تعبیر رو میگم، میفتی به دست آدم‌های دیگه. هر کسی تو رو به هر سویی که می‌خواد می‌کشه و تو برای اینکه آدم‌ها رو حفظ کنی توی زندگی خودت، مدام از خودت می‌زنی، از خودت می‌زنی و بالاخره یه جایی میرسه که می‌بینی هیچی از تو باقی نمونده. اگر داستان پیرمرد و دریا از همینگوی بزرگ رو خونده باشید، اونجا می‌بینید که اون شخص یک ماهی رو شکار کرده، ماهی خیلی بزرگ، اینو که میاره به طرف ساحل، همجوری ذره ذره ازش کنده میشه یا ازش میکنن و وقتی به ساحل میرسونه اون ماهی رو، هیچی ازش باقی نمونده. واقع قضیه اینه که خیلی از ما در مسیر زندگیمون به خاطر اینکه نمیتونیم از خودمون مراقبت کنیم، مدام از ما زده میشه، از ما کنده میشه، از ما میفته و یه دفعه یه جایی میرسه وقتی به خودمون نگاه میکنیم میبینیم هیچی از ما باقی نمونده. پس خضر کشتی برای این شکست، تا که آن کشتی ز قاصد باز رست. این داستان در سوره کهف اومده دوستان عزیزم، که موسی از خداوند خواست که یکی از اولیا خودشو به اون نشون بده. خداوند با نشانه های او رو فرستاد پیش یک مرد صالحی که اسمش در قرآن نیومده ولی در روایات میگن اسم او خضر بوده. و اون مرد از آغاز به موسی گفت که به شرط این که از من سوال نکنی و به من اعتراض نکنی، من حاضرم که با تو همراهی کنم. موسی قبول کرد. رفتن سوار یک کشتی شدن و وسط دریا اون مرد شروع کرد به خراب کردن کشتی و موسی خیلی عصبانی شد و به او اعتراض کرد. مرد گفت که قرار بود که تو اعتراض نکنی و تسلیم باشی. موسی ساکت شد. دو تا کار دیگه هم انجام دادن و نهایتاً اون مرد به موسی گفت تو توانایی همراهی با منو نداری، ما بهتره که از هم جدا بشیم. هازا فراق بینی و بینک. بعد گفت حالا به تو میگم چرا اون کارها رو انجام دادم. علت این که من اون کشتی رو خراب کردم این بود که اون کشتی مال یه خانواده فقیره و پادشاه کشور دستور داده همه کشتی ها رو جمع کنن برای یک جنگی، و اگر این کشتی سالم بود این رو هم برای جنگ می‌بردن و اون خانواده ابزار معاش خودشون از دست می‌دادن. بنابراین من به کشتی آسیبی زدم که ماموران پادشاه بگن این کشتی خرابه و اون رو نبرن برای پادشاه. در واقع استفاده‌ای که مولانا از این داستان کرده، البته خیلی استفاده‌های زیاد کرده، یعنی با اطمینان میگم که یک کتاب میشه راجع به خضر از نگاه مولانا نوشت و مولانا فراوان از داستان موسی و خضر استفاده‌های واقعا درخشان کرده. میگه علت این که خضر کشتی رو شکست این بود که از دست یک پادشاه غاصب نجات پیدا کنه. نظر مولانا اینه که زندگی ما پر از آدمای غاصبی است که میخوان از ما استفاده کنن و ما اگر مدام خودمون رو ارائه کنیم، مدام خودمون رو نشون بدیم، مدام خودمون رو به رخ دیگران بکشیم، این غاصب ها میان و آرام آرام شروع میکنن به استفاده کردن از ما. فقر و فخری بهر آن آمد سنی، تازه طماعان گریزم در غنی. یه جمله ایست که تقریبا با اطمینان میتونم بگم از پیامبر نیست به احتمال زیاد از جهت سند، ولی فعلا حالا راجع به سندش صحبت نمی کنم. اما عرفا خیلی به این جمله استناد کردن و اون جمله اینه که فقر افتخار منه. باور کنید درباره این جمله که دوتا کلمه اصلی داره، حالا حرف تعریفش رو بذاریم کنار و ضمیر رو بذاریم کنار، دوتا کلمه بیشتر نداره. درباره این جمله بزنید روی هم شاید مثلا 20,000 صفحه در طول این 1000 سال نوشته شده از زمانی که ما اثر مکتوبی به فارسی داریم و اگر عربی هم اضافه کنید که خیلی بیشتر میشه. راجع به این که این فقر چیه؟ آیا واقعا فقر مادیه؟ فقر درونیه؟ نیازمندی به خداونده یا چیه؟ خیلی صحبت‌های زیادی کردن. اینجا معلوم میشه که مولانا فقر رو به همین معنای مادی خودش گرفته. یعنی من به جای این که خودم رو مجلل نشون بدم، خودم رو پرتمطراق نشون بدم، خودم رو فقیر نشون میدم و با فقیر نشان دادن خودم چشم طمع دیگران رو از خودم میبرم. سنی یعنی با ارزش، گرانبها. علت این که فقر و فخری، فقر افتخار من است، با ارزشه، اینه که منو از انسانهای طمعکار نجات میده. تازه طماعان گریزم در غنی. غنی یعنی خدای بی‌نیاز، طماع یعنی انسان طمعکار. و بعد اشاره میکنه به یک سنتی که در قدیم وجود داشت. در قدیم که بانک وجود نداشت و افرادی که پول داشتن برای نگهداری پولهاشون خیلی دچار مصیبت میشدن، یکی از راههایی که پیدا کرده بودن که از پولهاشون مراقبت کنن این بود که میرفتن پولهاشون رو یا گنجاشون رو توی خرابه ها دفن میکردن و چون همه دزدها فکر میکردن که توی آبادی ها گنج وجود داره، توی ساختمان های آباد پول وجود داره، دزدها به سراغ خونه های آباد میرفتن، نمیدونستن که تو ویرانه ها گنج زیاده. به همین خاطر در ادبیات فارسی معمولا گنج و خرابه و ویرانه با هم دیگه هستن و مولانا هم از این بنمایه عامیانه خیلی استفاده کرده. علت این که گنج رو در خرابی ها و خرابه ها قرار میدن اینه که گنج ها از حرص انسان ها نجات پیدا بکنن و ما هم گنجی در درون خودمون داریم. اگر خودمون رو خیلی آباد نشون بدیم، خیلی مجلل نشون بدیم، خیلی توانایی هامون رو به رخ دیگران بکشیم، طمعکارها میان به سراغ ما و به گنج درونی ما طمع میکنن. بعد مولانا میگه دو تا راه وجود داره. یکی این که خودت باشی و توانایی هاتو به دیگران نشون بدی و از خودت مراقبت کنی، این یه راه. یه راه هم اینه که اگر نمیتونی از خودت مراقبت کنی، بری به خلوت گزینی، بری به دوری از مردم، بری به طرف پنهان کردن در واقع آنچه که داری. پر ندانی کند رو خلوت گزین، تا نگردی جمله خرج آن و این. من این بیت رو در واقع در داستان توتی و بازرگان فکر کنم یک یا دو جلسه مفصل توضیح دادم که نظر مولانا راجع به این موضوع چیه. مسئله اینه که آیا ما حق داریم خودمون رو خرج دیگران کنیم به هر قیمت ممکن؟ مولانا میگه نه، ما واقعا نباید خودمون رو خرج دیگران کنیم. ما گوهری داریم، باید از گوهر درونی خودمون مراقبت کنیم. از اینکه سرمایه های خودمون رو بیهوده به پای دیگران بریزیم باید پرهیز کنیم. چرا باید خرج نکنیم خودمونو؟ خیلی دلیل محکمی براش میاره. زان که تو هم لقمه ای هم لقمه خار، آکل و معکول یه جان هوش دار. آکل یعنی خورنده، معکول یعنی خورده شده. ما هم میخوریم هم خورده میشیم. من میام شما رو شکار میکنم، ولی قبل از اینکه شما رو شکار کنم خودم شکار شما میشم. و وقتی که من شما رو شکار کردم، برای اینکه شما رو دور و بر خودم نگهداری بکنم، مجبورم که دائما خودم رو سانسور کنم، مجبورم که دائما به خودم دروغ بگم و مجبورم خیلی از کارهایی رو که دوست ندارم انجام بدم. به همین خاطره که مولانا میگه که صیادان قبل از اینکه پرنده ها رو شکار کنن شکار پرنده ها شدن، مارگیر قبل از اینکه مار شکار کنه شکار مار شده، و پادشاهان قبل از اینکه صاحب بنده هاشون بشن مملوک بنده هاشون شدن. بنابراین پادشاهان از جهتی پادشاهن، از جهت دیگه بردن. پس تو حق نداری خودتو خرج دیگران کنی، چون تو با به دست آوردن دیگران به احتمال زیاد بخشهایی از خودتو از دست میدی و این درست نیست. یکم عجیب بود، درسته؟ از یه آدم مهربان بخشندهی مثل مولانا که همش میگه برید عشق بورزید، مهر بورزید، این ابیات یه مقدار غیر منتظره بود. همونجور که دیدی دوستان عزیزم، در این ابیات مولانا به شدت مخاطب خودش رو از شکار کردن مردم برحذر میداره و به او توصیه میکنه که خودش رو خرج دیگران نکنه. و مولانا از خود گذشتن و دیگران رو شکار کردن، این رو به منزله کفر تلقی میکنه و میگه کسی که این کار رو میکنه هیچ فرقی با یه آدم کافر نداره. از طرف دیگه مولانا میبینید که بارها به ما توصیه میکنه که به دیگران مهر و محبت بکنیم. اکیداً به ما توصیه میکنه بی قید و شرط به انسانها عشق بورزید، آدمها رو دوست بدارید، به آدمها خدمت کنید و به آدمها مهر بورزید. من این ابیاتو که بارها شنیدید میخونم براتون، فقط یه نمونه است. اگه میخواستم بیارم ابیات زیادی باید میآوردم. شیر مردانند در عالم مدد، آن زمان کفخان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق می دوند. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان، محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. کسانی در این دنیا هستند عین خدا مهر محضند و سرتاپا عشقن نسبت به انسانها، و هر جا ستونی بخواد خراب بشه، سقفی بخواد ویران بشه، اینا میرن جلو ویران شدنش رو میگیرن. اینا مثل آبن، همچون که آب رو به پستی داره، اینها هم هر جا نیازمندی باشه، فقیری باشه، گرفتاری باشه، سر از پا نشناخته میرن و به کمکش میشتابن. ازشون میپرسیم این چه یاری میکنی یک بار دیش، گوید از بحر غم و بیچارگیش. این آدم نیازمنده و همین بیچارگیش کافیه که من به او کمک بکنم. مهربانی شد شکار شیرمرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. اونجا به ما گفت دیگران رو شکار نکنید، ولی اینجا به ما میگه مهربان بودن رو شکار کنید. اصل ماجرا سر اینه که ما شکارچی مهریم یا شکارچی آدماییم. اگر شکارچی آدماییم یک مسئله پیش میاد، اگر شکارچی عشقیم یه مسئله دیگه پیش میاد. مهربانی شد شکار شیرمرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. این بزرگانی که ازشون نام میبریم، اینها به مقام دارو بودن رسیدن. همونجوری که دارو در به در به دنبال درد و دردمند میگرده، این آدما هم همش دنبال دردمندانن. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستی است آب آنجا رود. در نمونه بعدی که براتون آوردم و باز نظیرهای فراوان داره در آثار مولانا، مولوی با اقتباس از قرآن کریم میگه اولیاء خداوند رحمتون للعالمینند، یعنی مایه مهرند برای همه جهانیان و هیچ فرقی بین آدما قائل نمیشن، با همه وجود به تمام انسانها عشق میورزند و خدمت میکنن. زان بیاورد اولیاء را بر زمین، تا کندشان رحمتن للعالمین. رحمت جزوی بود مرعام را، رحمت کلی بود همام را. انسانهایی مثل من هستن، رحمتشون و مهرشون کوچیکه و جزویه. کسانی هم هستن که رحمتشون کلیه، یعنی تمام هستی رو در بر میگیره. رحمت جز و شقرین گشته به کل، رحمت دریا بود هادی سبل. رحمت جزوی به کل پیوسته شو، رحمت کل را تو هادی بین و رو. خب مولانا از یه طرف اینجور به ما توصیه میکنه که بیچش داش عشق بورزید، مهر بورزید، شکارچی مهربانی باشید. از طرفی هم به ما میگه شکارچی مردم نباشید، خودتون رو خرج دیگران نکنید، شکار دیگران رو بذارید کنار، این کار کفره. من یه نمونه دیگه از اون حکمتی که امروز خوندیم براتون میخونم. در اینجا هم میبینید که مولانا میگه دنبال رفیق بازی نرید، دنبال شکار کردن آدما نرید، این کار مثل شکار خوکه و با نفرت از این کار یاد میکنه. ای برادر دوستان افراشتی، با دو صد دلداری و بگذاشتی. کارت این بوده است از وقت ولاد، صید مردم کردن از دام وداد. تو کارت فقط اینه که میری آدم شکار میکنی. زان شکار و انبوهی و باد و بود، دست در کن هیچ یابی تار و پود. بیشتر رفتست و بیگاه است روز، تو به جد در صید خلقانی هنوز. عمر داره تموم میشه و ما همچنان داریم نقشه میکشیم برای شکار کردن آدما. آن یکی میگیر و آن میهل زدام، وین دگر را صید میکن چون لعام. باز این را میهل و میجو دگر، اینت لعب کودکان بیخبر. شب شود در دام تو یک صید نه، دام بر تو جز صدا و قید نه. دوستان من دو گروه از شعرهای مولانا رو کنار هم گذاشتم که بتونید اینا رو با هم مقایسه کنید. خلاصش اینه که در یک سری از شعرها صمیمانه به ما میگه برید مهر بورزید، عشق بورزید، به آدما کمک کنید، بی قید و شرط دوستشون بدارید. در یک سری ابیات به ما میگه که مراقب باشید، نرید سراغ آدما، شکار آدما رو بذارید کنار، طرف آدما نرید و از این کارها انجام ندید. به نظرم میرسه که مولانا داره دو الگو رو در روابط انسانی برای ما مطرح میکنه. ممکنه کسی بگه مولانا یه آدم پریشانگویی بوده، متناقضگویی بوده، یه جا اینجوری گفته یه جا اونجوری. من اعتقادی به این حرف ندارم. از نظر من او یک متفکر بزرگه و اندیشه های کلان او با هم سازگاری دارن، اگرچه در اجزای کلان اندیشش ممکنه تعارض و تضادی باشه، ولی کلان اندیشه های او با هم سازگارن. به نظرم میرسه دو تا الگوی متفاوت رو در روابط انسانی داره مطرح میکنه که او خودش اسم اینا رو نمیدونسته، ولی از ملاحظه اشعارش معلومه که اینو کشف کرده بوده، اگرچه اسمش رو نتونسته در واقع اونجوری که ما امروز میشناسیم به ما بگه. این دو تا الگو اینا هستن، یکی الگوی مهرورزی و یکی الگوی مهرطلبی. این دوتا الگوی کاملا متفاوت در روابط انسانیه. بعضی از انسانها از الگوی مهرورزی استفاده میکنن و بعضی از انسانها از الگوی مهرطلبی استفاده میکنن. خوشبختانه مهرطلبی دیگه امروز جا افتاده و کاملا معنای مشخص خودشو داره که با اجازتون من امروز بحث اصلیم راجع به مهرطلبی میذارم، چون راجع به مهربانی و مهرورزی و شفقت و عشق نامشروط و اینا فراوان دیگران صحبت کردن، منم در حد توانم صحبت کردم. وارد بحثمون بشیم. و اون مقدمه اینه که دوستان، دنیای انسانی دنیای شگفتیه واقعا، و یکی از شگفتی‌های دنیای انسانی اینه که در دنیای انسانی مرز میان فضیلت و رذیلت و مرز میان خوبی و بدی و مرز بین سلامت و بیماری، سلامت روحی منظورمه، خیلی باریکه و این مسائل در خیلی از موارد با هم در میآمیزن و تشخیص اونها از همدیگه خیلی خیلی سخت میشه. به خاطر این درامیختگی مرزهای فضیلت و رذیلت اصلاً بعید نیست که انسان صاحب رذیلتی باشه و گمان کنه که دارای فضیلتی است. به خاطر اینکه مرزهای بین فضیلت و رذیلت نزدیکن به هم و خیلی از اوقات آمیخته میشن با هم، انسانها به راحتی اینا رو با هم اشتباه میگیرن. دوستان واقعاً مرزهای بین شرم و کمرو بودن خیلی باریکه و در هم آمیخته است. یک کسی ممکنه آدم خجالتی باشه و گمان کنه که آدم شرمگینیه، در حالی که خجالتی بودن یک در واقع نقص، یک عیبه که باید برطرف بشه. شرم و حیا یک فضیلته که ما اونو باید به دست بیاریم. مرزهای بین بخشندگی و ولخرجی، احتیاط و ترس، شجاعت و تهور، صرفه‌جویی و بخل و اینا خیلی خیلی به همدیگه نزدیکن و در بسیاری از اوقات با همدیگه قاطی میشن. اگر همه جا مرزهای بین فضیلت و رذیلت کاملا واضح بود و ما میتونستیم به سرعت اونا رو تشخیص بدیم، به نظرم اخلاقی زیستن خیلی راحت میشد. یکی از دشواری های اخلاقی زیستن همین درامیختگی مرزهای بین فضیلت ها و رذیلت هاست. یکی از مصادیق این مسئله، مسئله مهرورزی و مهرطلبیه یا مهرجوییه. مهرورزی و مهربان بودن یک فضیلت بزرگه. افراد مهربان کسانی هستند که پاشون رو از دایره تنگ خواسته ها و آرزوهای خودشون فراتر گذاشتن، به دیگران توجه میکنن و برای نیکبختی و شادمانی دیگران تلاش میکنن. آدم های مهربان کسانی هستند که اندیشه پرتوان، روح نیرومند و اراده استواری دارند و خدمت کردن به دیگران رو به یکی از اهداف اصلی زندگی خودشون تبدیل کردن. شکی وجود نداره که مهرورزی و مهربان بودن یکی از فضیلت های بزرگ بشریه و ارزش داره هر کسی اون رو به یکی از اهداف زندگی خودش تبدیل کنه و سعی کنه اون رو ببرزه و آروم آروم متخلق بشه به این فضیلت بزرگ. در مقابل این مسئله مهربان بودن یک در واقع قرینه داره و اون عبارت هست از مهرطلبی یا مهرجویی، و خیلی از اوقات این دوتا با همدیگه اشتباه گرفته میشن. یعنی شخص مهرطلبه و گمان میکنه مهربانه و این در واقع آسیب‌های فراوانی رو برای شخص به ارمغان میاره. مهرطلبی در ظاهر مثل مهرورزیه ولی با اون تفاوت‌های خیلی زیادی داره. من در آخرین بخش صحبت‌های امروز به اونا اشاره میکنم، به چند تاشون البته. مهرطلبی فضیلت نیست، من نمیخوام بی‌احترامی کنم و اسمش رو بذارم رذیلت، ولی قطعا آسیبه، قطعا صدمه است و ما حتما باید اون رو درمانش بکنیم. مهرطلبی میتونه زمینه رو برای ابتلا به پاره ای از اختلالات شخصیتی فراهم بیاره و میتونه به زندگی فردی و جمعی انسان و روابط انسان آسیب‌های خیلی زیادی رو وارد کنه. فاجعه کجاست؟ فاجعه اینجاست که شخص مهرطلب به راحتی ممکنه دچار این توهم بشه که شخص مهربانیه و چون خودش رو مهربان میدونه گمان میکنه بسیار فضیلتمنده، بنابراین در مقابل آگاهی دادن مقاومت میکنه، در مقابل هشدار دادن مقاومت‌های جدی میکنه و به این سادگی حاضر نیست بپذیره که او فضیلتمند نیست، او آسیب دیده و باید آسیب خودش رو درمان بکنه. ولی متاسفانه یا خوشبختانه دیر یا زود مهرطلبی آثار ویرانگر خودش رو نشون میده و شخص متوجه میشه که گام در راه نادرستی گذاشته و باید برگرده و خودش رو در واقع درمان کنه. من چند تا مسئله رو با اجازهتون امروز در این بحث به شما تقدیم میکنم. یکی تعریف مهرطلبیه، دوم ویژگی‌های انسان‌های مهرطلبه، سوم عوارض و پیامدهای منفی مهرطلبیه، مسئله بعدی روش برخورد با یک انسان مهرطلبه، اگر با یک مهرطلب زندگی میکنیم یا دوستیم یا همکاریم چجور با او رفتار کنیم که درست باشه، و مسئله بعدی راه‌های درمان مهرطلبیه، و بخش آخر صحبت‌های من هم تفاوت‌های مهرورزی و مهرطلبیه. اگر بتونم این برنامه رو خدمت شما عرض بکنم به هدفی که از بحث امروز داشتم به یاری خداوند رسیدم. اول بریم سراغ تعریف مهرطلبی. تقریبا یک نوع اجماع راجع به تعریف مهرطلبی وجود داره و اون اینه که مهرطلبی یعنی میل شدید به جلب توجه و کسب رضایت دیگران به قیمت نادیده گرفتن خود. دوباره تکرار میکنم، مهرطلبی یعنی میل شدید به جلب توجه و کسب رضایت دیگران به قیمت نادیده گرفتن خود، که این مسئله به تدریج زمینه رو برای دردهای درونی فرد آماده میکنه. تقریبا یک نوع اجماع تو صاحب نظران راجع به این تعریف وجود داره. همونجوری که در این تعریف میبینید شخص مهرطلب عشق شدیدی به کسب رضایت دیگران داره و با همه وجود به دنبال خوشحال کردن دیگرانه. خب درسته، عشق به خوشحال کردن دیگران یک فضیلت خیلی بزرگه و یکی از نشانه های انسان های اخلاقی و والاست و خیلی کماله که ما لبخند رضایت بر لب دیگران بیاریم و جلو ناراحت شدن دیگران رو بگیریم، در این شکی وجود نداره. اما افراد مهرطلب این کار رو، یعنی خوشنود کردن دیگران رو، با قدرت روحی انجام نمیدن. این کار رو به خاطر ضعف و عجز و ناتوانی درونی انجام میدن. هدف اونها در واقع این نیست که آدمها رو خوشحال کنن، اونها از کارهای خوبشون که برای دیگران انجام میدن به منزله باج برای جلب توجه و گرفتن محبت از دیگران استفاده میکنن. خیلی فرق داره که من به شما عشق تقدیم کنم یا من به نام عشق به شما باج بدم تا شما رو تحت سلطه خودم قرار بدم و از شما برای رسیدن به اهداف خودم استفاده کنم. حالا بعدا خواهم گفت اون اهداف چیان. خیلی این مسئله مهمیه که در یک جا ما با عشق به خدمت به معنای واقعی کلمه سر و کار داریم، اما در جای دیگر ما با گدائی محبت مواجهیم. یعنی شخص مهرطلب داره گدائی میکنه محبت رو. من به تو محبت میکنم و عمیقا انتظار دارم که تو به محبت من پاسخ بدی و اصرار میکنم که به محبت من پاسخ بده، به حرف من توجه کن، به خود من توجه کن. گویا وصف حال انسان مهرطلب اینه: من مهربان و فداکارم، لطفا منو دوست بدار. یعنی اون ته دلش در واقع این پیام رو داره به شما مخابره میکنه: ببین من دارم برات فداکاری میکنم، ببین من عاشقتم، ببین من دوست دارم، پس تو هم منو دوست بدار. مهرطلبی ابتداعا در ساحت اندیشه خودش رو نشون میده. یعنی انسان مهرطلب دارای یک سری افکار نادرست راجع به خودش و دیگرانه که من در بحث‌های بعدی به اونها اشاره خواهم کرد. افکاری مثل این که من همیشه باید دیگران رو خوشحال کنم، من حق ندارم کسی رو ناراحت کنم، من باید بار دیگران رو بر دوش بگیرم و از این جور افکار نادرست در ذهن انسان مهرطلب وجود داره. اون مسئله اصلی که تو ذهن انسان مهرطلبه اینه که من به هیچ قیمتی نباید کسی رو از خودم برنجونم و من باید تمام تلاشم رو بکنم تا آدمهای دیگر رو خوشحال کنم. این اندیشه ها خود به خود به یک نحوه احساسات منتهی میشن. دوستان واقعا اندیشه ها در احساسات تأثیر دارن، همجور که احساسات در اندیشه ها تأثیر دارن. این ارتباط بین ساحت عاطفی و ساحت عقیدتی و فکری یک مسئله مهمیه که الان نمیخوام بهش بپردازیم. ولی اندیشه های ما احساسات ما رو ایجاد میکنن. وقتی که من باورم اینه که مطلقا نباید کسی رو از خودم برنجونم و همه رو باید تا آخرین حد ممکن خوشحال کنم، احساساتی که در من ایجاد میشه اینان که اگر کسی رو رنجوندم به شدت احساس ناکارآمد بودن، بی ارزش بودن، پست بودن، حقیر بودن میکنم و اگر خوشحال کردم دیگران رو، احساس خوشایندی به من دست میده. در نتیجه اون باورها و این احساسات یک سری رفتارهای خاص ایجاد میشه که در صدر این رفتارهای خاص سرویس دادن افراطیه. انسان‌های مهرطلب مدام در حال سرویس دادنن، مدام در حال خدمت کردنن، مدام در حال کمک کردن به دیگران هستن. برابر این ساحت اندیشه ها تو ساحت عواطف خودشون نشون میده و ساحت احساسات و اندیشه ها با هم به یک سری رفتارهای خاصی در انسان‌های مهرطلب در واقع منجر میشن. در نگاه اول به نظر میرسه آدم مهرطلب خیلی صبوره، خیلی بزرگواره، خیلی داشمشتیه، خیلی فداکاره، خیلی از خود گذشته است و خیلی پرمهره، همیشه برای شما وقت میذاره، هر وقت ازش تقاضایی داشته باشید اصلا نه نمیگه، بلافاصله قبول میکنه، دائما در خدمت دیگرانه و آماده خدمت و در نگاه اول به نظر میرسه اینا خیلی آدمای بزرگی هن. اما واقع قضیه اینه که اینها به مرور زمان از درون متلاشی میشن، چون تمام این کارها رو دارن انجام میدن برای شکار کردن دیگران، برای جلب توجه دیگران و برای گرفتن تایید از دیگران. به همین خاطر طرف مقابل انسان مهرطلب خیلی زود متوجه میشه که با عشق روبرو نیست، با یک عشق طلبکارانه کنترلگری که زندان درست میکنه روبروست. یعنی اگر کسی بپذیره مهرهایی رو که یک مهرطلب نثارش میکنه، خودش رو توی زندان مهرطلبی او قرار میده و چه بسا تا آخر عمرش ناگزیر بشه در خدمت اون آدم مهرطلب باشه. بنابراین هدف اصلی انسانهای مهرطلب کسب محبوبیت، کسب تأیید و کسب توجهه و این کارهایی رو که عرض کردم برای رسیدن به اینجور کارها انجام میده. بریم سراغ ویژگی‌های افراد مهرطلب. من در ضمن تعریف مهرطلبی به تعداد زیادی از ویژگی‌های اونها اشاره کردم، ولی اجازه می‌خوام که در زیر 10 تا فقره ویژگی‌های اصلی انسان‌های مهرطلب رو به شما عرض کنم. البته بین اینا تقدم و تأخر منطقی نیست، میشد اینا رو جابجا کرد، ولی من الان در مقام این نبودم که اینا رو به ترتیب منطقی بچینم و عرض کنم. اولین ویژگی انسان‌های مهرطلب اینه که تلاش بیش از حد برای خوشنود کردن و خوشحال کردن دیگران انجام میدن. اسم دیگر مهرطلبی بیماری خوشحال کردن همگانه. کتاب معروفی هم که هست به زبان فارسی هم ترجمه شده، اصلا اسم اصلیش همینه: This is to please the others. بیماری خوشحال کردن همگان. شخص در واقع مدام به دنبال اینه که دیگران رو خوشحال کنه. به همین خاطر از هر رفتاری که باعث خوشی دیگران بشه استقبال میکنه و در مقابل از رنجاندن دیگران تا آخرین حد ممکن پرهیز میکنه. به همین خاطره که اشخاص مهرطلب از مشاجره فرار میکنن، از گفتگو فرار میکنن، از جدال فرار میکنن. هر رفتاری که باعث بشه دیگری برنجه یا اینکه شخص مهرطلب فکر کنه باعث رنجش دیگری میشه، اینا پرهیز میکنن. تمام زندگی اونها در این خلاصه میشه که من باید دیگران رو خوشحال کنم، حتی اگر وقت نداشته باشن و شما ازشون درخواستی بکنید، از ترس اینکه ناراحت نشید شما رو بر خودشون مقدم میدونن. حتی اگر توانایی جسمی کمک کردن به شما رو نداشته باشن، درخواست شما رو رد نمیکنن و به شما کمک میکنن. ویژگی دوم انسانهای مهرطلب عبارت است از تایید طلبی و تشویق خواهی. دوستان اینو تو پرانتز عرض کنم، میل به تایید و تحسین و تشویق یک میل کاملا انسانیه. من به نظرم اگر کسی از تحسین و تشویق دیگران اصلا خوشحال نمیشه، باید در سلامت نفس خودش و روح خودش واقعا شک کنه. شما یه لباس قشنگ خریدید، یکی میگه به به چقدر لباستون قشنگه، اگر این تعریف هیچ تأثیری در شما نداشت و بودن و نبودنش فرقی نکرد، به نظر من یه مقداری آدم باید در سلامت خودش شک کنه. مولانا در مثنوی میگه چون که آن خلاق حمد و شکر جوست، آدمی را مهجویی نیز خوست. وقتی خدا خودش دوست داره ما ازش تعریف کنیم و بگیم الحمدلله، ما انسان‌ها دیگه کجا هستیم؟ ما هم طبیعتاً دوست داریم ازمون تعریف کنن. بنابراین انسان‌های طبیعی و سالم در یک حدی دوست دارن ازشون تعریف بشه، قدر کارشون دونسته بشه، براشون کف زده بشه و دیگران به اونها احترام بذارن. اما تایید طلبی با این موضوع فرق می‌کنه. تایید طلبی یعنی این که شخص گرفتن تایید دیگری رو به هدف خودش تبدیل می‌کنه و کارهای خودش رو انجام میده برای گرفتن تایید و سلامت روانی و آرامش عاطفی خودش رو گره میزنه به تاییدهای دیگران. بنابراین اگر دیگران از شخص تعریف کنن و او رو تایید کنن، احساس ارزشمند بودن داره. اگر از او تعریف نکنن، تمجیدش نکنن و تاییدش نکنن، او کاملا احساس بی ارزش بودن میکنه. خواهش میکنم با این معیار به خودتون نگاه کنید. اگر دیدید دیگران شما رو تایید نمیکنن و در مهم بودن خودتون، مفید بودن خودتون دچار شک میشید، باید بدونید در وضعیت مناسبی نیستید یا ما نیستیم هیچ کدوم اگر اینجوری باشیم. ولی اگر دیدیم نه، از تعریف و تمجید خوشمون میاد، ولی اگر تاییدم نبود، تعریفم نبود، باز ما راهمون رو رفتیم و زندگیمون رو کردیم، این نشون میده که در وضعیت سالمی قرار داریم. خطرناکتر از این اینه که انسان برای گرفتن تایید از اهداف درست خودش دست بکشه. یعنی من یک سری اهداف برای زندگیم دارم و یک سری حق‌ها رو در زندگی خودم می‌شناسم. اگر منو تایید نکنن، از اون اهداف و حق‌ها دست برمی‌دارم. این نشون میده که تایید طلبی در من در وضعیت نادرستی قرار داره. سومین ویژگی انسان مهرطلب عبارت است از موافقت افراطی و همه جانبه با دیگران. آدمای مهرطلب چون نمی‌خوان کسی رو برنجونن و چون می‌خوان همه رو خوشحال کنن، از مخالفت کردن با دیگران پرهیز می‌کنن. حتی اگر در عمق وجودشون با دیگری مخالف باشن، باز هم او رو تایید میکنن برای که نمیخوان باعث رنجش او بشن. و این خیلی فاجعه است دوستان عزیزم. من مثلا شما رو دوست دارم، نمیخوام ناراحت بشید از من، کاملا دارید اشتباه میکنید و من اشتباه شما رو تایید کنم. و به این ترتیب انسان مهرطلب به اطرافیان خودش آسیب میزنه. یعنی ما با تأیید خطاهای دیگران زمینه رو برای سقوط دیگران فراهم میکنیم. به قول سعدی شیرین سخن، چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. یکی کسی داره میفته تو چاه، بگید که من اگر بهش بگم نرو، طرفش ناراحت میشه، پس ولش کن، تأییدش میکنم تا بره بیفته توی چاه. این خیرخواهی نیست. انسانهای مهرطلب حتی جایی که با کسی مخالفن، باور خودشون رو پنهان میکنن، خواسته عمیق خودشون رو نادیده میگیرن و دیگری رو تایید میکنن و با این تایید کردن میخوان دل او رو به دست بیارن. این باعث کشمکش ها و تعارض هایی در درون شخص مهرطلب میشه. چهارمین ویژگی انسان مهرطلب اینه که احساسات و منافع و اندیشه های خودش رو نادیده میگیره به سود در واقع تأمین منافع دیگران. انسان مهرطلب کسیه که حاضر به راحتی از منافع خودش بگذره برای اینکه منافع دیگری تأمین بشه. خودش رو قربانی منافع دیگری میکنه. تعبیری که عمدتاً ازش استفاده میشه اینه که انسان مهرطلب اولویتش دیگریه، اولویتش خودش نیست. یعنی خودش گرسنه است ولی غذاشو میده به دیگری تا محبوبیتش رو پیش او حفظ کنه. خودش به یه پولی احتیاج داره، به راحتی ازش میگذره تا تایید طرف مقابل رو به دست بیاره و اون پول رو به شخص مقابل میده. به این ترتیب مدام خودش رو سانسور میکنه، نیازهای خودش رو نادیده میگیره، از خواسته های خودش صرف نظر میکنه تا بتونه خواسته های شخص دیگری رو به دست بیاره و تامین بکنه. پنجمین ویژگی انسان مهرطلب اینه که در برابر احساسات دیگران بیش از حد احساس مسئولیت میکنه. یعنی احساس مسئولیت میکنه که باید همه اطرافیانش حالشون خوب باشه، اگر کسی حالش بد باشه تا آخرین حد ممکن سعی میکنه بره حال اونو خوب کنه، حتی جایی که او وظیفه‌ای در مقابل احساس دیگری نداره باز هم خودشو مقصر میدونه و وارد میشه و سعی میکنه دیگری رو خوشحال کنه، جلو عصبانیت دیگری رو بگیره و نمیدونه که گاهی اوقات دیگران باید عصبانی بشن، گاهی اوقات دیگران باید برنجن. حالا شما فکر کنید یه مادر یا یه پدر مهرطلبه و این رفتارها رو با بچه خودش میکنه، شما ببینید این بچه چقدر نابود میشه در آینده و اصلا نمیتونه مسئولیت عواطف خودش رو بر عهده بگیره، چون کسی دیگری هست که بار عواطف او رو همیشه یکتنه بر دوش میکشه. ششمین در واقع ویژگی انسان مهرطلب اینه که مهار عواطف خودش رو به دست داوری های دیگران میسپره. یعنی انسان مهرطلب قضاوت دیگران براش خیلی مهمه، ستایش دیگران براش مهمه و سرزنش دیگران براش مهمه. از ترس اینکه دیگران او رو سرزنش نکنن مدام خودش رو سانسور میکنه و از خودش میگذره و برای اینکه تعریف و تمجید دیگران رو به دست بیاره مدام در واقع ممکنه باز خودش رو سانسور کنه و کارهایی رو انجام بده که هیچ اعتقادی بهشون نداره. بنابراین امنیت عاطفی شخص مهرطلب به عهده داوری های دیگرانه، او با داوری های دیگران حالش خوب میشه، حالش بد میشه. هفتمین در واقع ویژگی انسان های مهرطلب اینه که به راحتی قابلیت ابزار شدن رو دارن. انسان مهرطلب میتونه به راحتی ابزار دست دیگران بشن. دوستان یه وقت هست انسان مهرطلب با آدمای خوب سر و کار داره و اونا میدونن که این مهرطلبه، بار زیادی بر دوش او نمیگذارن، اما متاسفانه به قول مولانا ای بسی ابلیس آدم رو که هست، انسانهای مهرطلب در معرض آدمهای سوء استفاده چی و به قول مولانا طماع و قاصب قرار میگیره. بنابراین این آدما وقتی میبینن یه کسی هست که هر چی بهش میگن قبول میکنه، هر سرویسی ازش میخوان قبول میکنه، شروع میکنن به استفاده ابزاری کردن از او. اگر شما به اطرافیان دیکتاتورها نگاه کنید، عمدتاً کسانی که اطرافیان یک دیکتاتور رو تشکیل میدن شخصیت‌های وابستن، شخصیت‌های مهرطلبن یا شخصیت‌های ضد اجتماعی هستند که آسیب‌های وحشتناکی دیدن و هیچ اخلاق و انسانیتی دیگه برای اونها اهمیتی نداره. انسان مهرطلب قابلیت داره ابزار بشه در دست دیگران و دیگران مدام برای رسیدن به اهدافشون از او سوء استفاده بکنن. یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان مهرطلب یعنی هشتمی که در همه آثار بهش اشاره شده ناتوانی در نگفتنه. خیلی زیاد راجع به این صحبت شده، افراد مهرطلب توانایی نگفتن ندارن. افراد مهرطلب گمان می‌کنن پاسخ منفی دادن به دیگران جایگاهشون رو در نزد اونها از بین میبره و مانع توجه اون دیگران به افراد مهرطلب میشه. نگفتن برای شخص مهرطلب واقعا به منظره جان کندنه. بر زبون آوردن این کلمه کوچیک که من این کارو نمیخوام انجام بدم، این کارو نمیتونم انجام بدم، این درخواست رو نمیخوام قبول بکنم، این برای آدمای مهرطلب بسیار وحشتناک و در واقع آزاردهنده است. شخص مهرطلب فکر میکنه نپذیرفتن درخواست دیگری یک نوع بی احترامی به اوست و باعث نارضایتی او میشه و گفتیم آدمای مهرطلب نمیخوان کسی رو برنجونن. ولی همونجوری که در تعریف مهرطلبی عرض کردم، دغدغه اصلی شخص مهرطلب نه نرنجیدن دیگری بلکه حفظ کردن جایگاه خودش در نظر اوست. بنابراین او با نه نگفتن محبوبیت خودش رو میخواد در نزد او حفظ میکنه و گمان میکنه اگر نه بگه جایگاهش در نزد او از دست میره. در اون تحلیل نهایی به نظر میرسه که شخص مهرطلب به دیگران نمیگه به خاطر اینکه فکر میکنه پاسخ منفی باعث از دست رفتن محبوبیتش میشه. به خاطر همین ویژگیه که شخص مهرطلب به درخواستهای نامعقول و غیر اخلاقی دیگران هم پاسخهای مثبت میده و بار سنگینی رو بر روی دوش خودش میندازه. انسان مهرطلب نگفتن براش غیر ممکنه، به همین خاطر خیلی در زیر بار تعهداتی که میده فشار روی خودش وارد میکنه و تمام سرمایه های ذهنی خودشو و بدنی و وقتی خودشو هدر میده. به قول مولانا خودشو خرج دیگران میکنه و در تنگنا قرار میگیره. شخص مهربان از طریق پاسخ مثبت به دیگران دادن برای خودش کسب امنیت میکنه. او فکر میکنه اگر نبگه امنیت روانی او از دست میره، چون محبوبیتش رو در نزد دیگران از دست میده. حالا فکر کنید که شخص نمیتونه نبگه و یه آدم سوء استفاده‌چی هم کنارش قرار گرفته، مدام ازش درخواست داره. ببینید چه بلایی به سر شخص در واقع مهربان میاد. نهمین ویژگی افراد مهربان عذرخواهی کردن افراطیه. آدمای مهربان اگر اشتباهی مرتکب بشن، عذرخواهیشون با اشتباهشون تناسب نداره. یعنی اگر یه واحد اشتباه کردن، 50 واحد عذرخواهی میکنن و این نشون دهنده عدم سلامت درونیه. اینو توی بحث توبه هم مطرح میکنیم. مثلا شخص گناهی کرده که مثلا به خاطرش 1 ساعت باید گریه بکنه، میبینید شخص 1 ماه داره گریه میکنه. این عدم تناسب بین توبه و گناه نشانه عدم سلامت روانیه. در واقع در اینجا هم شخص مهربان خیلی زیاد عذرخواهی میکنه، شدید عذرخواهی میکنه، طولانی عذرخواهی میکنه و مکرر عذرخواهی میکنه و هرچی عذرخواهی میکنه باز حالش خوب نیست. یعنی گمان میکنه همچنان باید بیشتر عذرخواهی کنه تا طرف مقابل خوشحال کنه و اون رنجشی رو که طرف مقابل داره از بین ببره. از این فاجعه بارتر کجاست؟ اونجاست که شخص در مقابل گناهی که نکرده و خطایی که نکرده باز هم عذرخواهی میکنه. انسانهای مهربان شدید به خاطر خطاهایی که مرتکب نشدن خودشون رو مقصر میدونن و مدام عذرخواهی میکنن. یه سخنی از امام حسین هست، میگه که انسان مؤمن نه خطا میکنه و نه عذرخواهی میکنه، ولی منافق پیوسته خطا میکنه و پیوسته عذرخواهی میکنه. اون در یک مقام دیگره. در اینجا میشه گفت انسان مهربان تمام تلاشش رو میکنه اشتباه نکنه، ولی وقتی اشتباه میکنه خیلی اغراق‌آمیز عذرخواهی میکنه و اون جایی هم که اشتباهی نکرده باز هم میره به طرف عذرخواهی کردن. تو پرانتز میگم دوستان، مهربانی رو همه جا در ارتباط با انسان‌ها مطرح کردن. من به نظرم رسید یه تئوری میشه تعریف کرد، مهربانی در ارتباط با خدا. انسان‌های مهربان در ارتباط با خدا هم نحوه خاصی زندگی میکنن. اینجا یک سخنرانی جداگانه داره که الان وقتش نیست. در اینجا انسان مهربان اگر واقعا گناهی انجام بده، تناسب زاری و گریه و پشیمانی و توبه او و عذرخواهیش از خدا با گناهش اصلا قابل قیاس نیست. یعنی او خیلی شدیدتر و عمیق‌تر از آن گناهی که انجام داده احساس پشیمانی و احساس عذاب وجدان داره. در واقع ویژگی آدم‌های مهربان عبارت است از توقع جبران و پاداش داشتن. انسان مهربان در مقابل کاری که میکنه به زبان نمیاره ها، و ممکنم هست اگر مهربانی شدید باشه به زبان بیاره، انتظار جبران داره. اولین جبران اینه که تاییدش طرف مقابل رو میخواد، تحسین و تشویق طرف مقابل رو میخواد، محبوبیت طرف مقابل رو میخواد و بعد تکیه‌گاه بودن طرف مقابل و همجوری بکشید برید جلو، انواع امتیازها رو میخواد. بنابراین دوباره تکرار میکنم که شخص مهربان از مهر به عنوان باج عاطفی به دیگران استفاده میکنه. مهر میورزه تا چیزهایی رو در مقابل مهرورزی خودش از دیگران بگیره که در صدر اونها دوست داشته شدنه. خب اینم بخش دوم صحبتهای ما. بریم سراغ بخش سوم. چجوری شخصیت مهربان به وجود میاد؟ چه علتهایی باعث شکلگیری شخصیت مهربان میشن؟ به نظر میرسه که یه تعدادی آسیب روحی روانی و یه تعدادی ویژگی درونی باعث مهربانی میشن که من عنوان 7 از اینا رو فقط میگم و دیگه توضیح نمیدم. 1. عزت نفس پایین. در مرکز شخصیت انسانهای مهربان عزت نفس پایین وجود داره. غالب مهربان‌ها عزت نفس آسیب دیده‌ای دارن و به خاطر همین عزت نفس پایینه که مدام به دنبال جلب توجه و تایید طلبی و کسب محبوبیت میرن. انسان سالم واقعا نیازی نداره که افراطی دنبال محبوبیت بره، محبوبیت رو به صورت طبیعی به دست میاره. 2. اعتماد به نفس پایینه. انسان‌های در واقع مهربان سطح اعتماد به نفسشون هم پایینه، به خودشون اعتماد ندارن، بنابراین با مهر ورزیدن به دیگران دنبال جایگاه در نزد دیگران میگردن. 3. احساس طرد شدگی، و این بسیار مسئله مهمیه. در عمق وجود انسان مهربان این حس وجود داره که دیگران ممکنه منو طرد کنن، دیگران ممکنه منو از زندگی خودشون بیرون بندازن و اگر من از زندگی دیگران طرد بشم بی ارزش میشم. بنابراین برای این که دوچار طرد شدگی نشه، هر گونه کاری که لازم باشه انجام میده تا دیگران رو در اطراف خودش جمع کنه. امیدوارم در جمع ما نباشه، ولی اگر کسی هست که احساس طرد شدن داره، از پدر و مادر، از محیط، از محل کار، از جامعه، از هستی، باید بدونه که این احساس خیلی ویرانگره و میتونه آسیب‌های زیادی وارد کنه، حتما نیاز به درمان تخصصی داره. چهارم، احساس ناامنی درونیه. شخص مهرطلب به شدت در درون خودش احساس ناامنی میکنه. ثبات، قرار، وقار و آرامش در درون او نیست و او یک وجود لغزان و در معرض خطری برای خودش احساس میکنه، بنابراین مدام به دیگران آویزون میشه. پنجم، ترس از تنها موندنه. شخص مهرطلب به شدت میترسه تنها بمونه و چون احساسی بی‌ارزش بودن داره، گمان میکنه اگر تنها بمونه نمیتونه از خودش مراقبت کنه. پس به هر قیمتی که شده دیگران رو در اطراف خودش نگه میداره تا بتونن دیگران از او مراقبت بکنن. و بعدی، آموزش‌های نادرست در خانواده و مدرسه. پدر و مادرهایی که افراطی و نادرست بچه‌ها رو به عشق ورزیدن، کمک کردن، از خودگذشتگی و نادیده گرفتن خود دعوت می‌کنن، به مرور زمان در ذهن اونها یک سری آموزش‌ها رو می‌کارن که این در آینده می‌تونه خیلی ویرانگر و خطرناک باشه. دوستان، اینا مهمترین علت‌هایی بودن که باعث می‌شدن یک انسان مهرطلب بشه. این مسائل رو که عرض کردم، جامعه می‌تونه ایجاد کنه، نظام سیاسی کشور می‌تونه ایجاد کنه، مدرسه میتونه ایجاد کنه، مهد کودک میتونه ایجاد کنه، ولی به نظر من از همه اینها مهمتر کیه؟ بی هیچ شکی خانواده است و مخصوصا مادر، به خاطر اینکه دوره جنینی تماما با مادر داره میگذره و دوره نوزادی مخصوصا یک سال اول هم که شاید مهمترین دوره شکل‌گیری سیستم ایمنی بدن باشه، همه زندگی بچه کنار مادر و کنار پدر میگذره و اون چند نفری که خیلی به بچه نزدیکن. به نظر میرسه که این ویژگی هایی که به شما عرض کردم عموماً حاصل خانواده هم. اینجا هم مثل همه جاهای دیگه کلید داخل جیب خانواده است. یعنی اگر میخواییم مشکل مهرطلبی حل بشه، باید روی پدر و مادرها کار کنیم. باید با پدر و مادرها صحبت کنیم. این پدر و مادرن که بچه رو مهرطلب میکنن یا بچه رو مهربان و مهرورز میکنن. دریغا که وقت نداریم. من فقط فهرستی از کارهایی که پدر و مادرها میکنن و باعث اون آسیب‌ها میشه و اون آسیب‌ها باعث مهرطلبی میشه اشاره میکنم. 1. توبیخ و سرزنش مداوم کودک. پدر و مادری که مدام بچه رو سرزنش میکنن، مدام سرکوف به بچه میزنن، مدام با ابزار ملامت و سرزنش و سینجین به جان بچه میفتن، اینا ممکنه که زمینه رو برای از بین رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس بچه فراهم کنن. کتابی راجع به ترس میخوندم، گفته بود در آمریکا که این همه روی فرزند پروری کار شده و پدر و مادرها واقعا در قیاس با ایران خیلی بیشتر آموزش دیدن که چجور فرزند پروری کنن. پدر و مادر میانگین روزی 400 پیام متضمن ترس به بچه میدن. روزی میانگین 400 پیام متضمن ترس. بچه میخواد راه بره، پدر مادر میگن بشین میفتی. میخواد از جای بره بالا، میگن میفتی دستت میشکنه. یه چیزی رو میخواد به دهنش بزنه، میگن میره تو گردوت خفه میشی. یه چیزی رو گرفته دستش، میگن میره تو چشمت کور میشی. میخواد راه بره، میگه میفتی تو آب خفه میشی. شما ببینید مدام ما داریم به بچه پیام میدیم که خطر در کمین توه و باید بترسی. حالا شما فکر کنید 360 روز، روزی 200 تا پیام به بچه بدیم که متضمن ترس باشه. ببینید در طول یک سال میشه چند تا، و خود به خود یک برنامه نویسی ذهنی در بچه ایجاد میشه که جهان جای ناامن نیست، جهان جای زیستن نیست و من در معرض انواع خطراتم. شما فکر میکنید کسی که در ذهنش چنین چیزی حک شده باشه میتونه اعتماد به نفس بالا داشته باشه، میتونه احساس طرد شدگی نداشته باشه، میتونه احساس ناامنی نداشته باشه؟ بنابراین خواهش میکنم دوستان عزیزم، واقعا تا میتونید از توبیخ و سرزنش بچه هاتون پرهیز بکنید. دوم، عدم تشویق رفتارهای مطلوب. پدر و مادرهایی که یا خانواده هایی که رفتارهای مطلوب بچه ها رو تحسین و تشویق نمی کنن، اینها باز ممکنه زمینه رو برای مهرطلب شدن فراهم کنن. بچه ای که با مهر خانواده و با عشق و اعتماد خانواده پر نشده باشه، یه جای خالی توی وجودش هست، بنابراین در آینده ممکنه اونو با مهرطلبی پر کنه. سوم، انتقال اضطراب به فرزند از طریق معیارهای سختگیرانه. یعنی پدر و مادر وسواس فکری ممکنه داشته باشه، کمالگرا باشه، معیارهای خیلی سخت و سنگین تعیین میکنه و بعد از بچه میخواد که طبق اون معیارها زندگی کنه و چون نمیتونه طبق اون معیارها زندگی کنه، مدام اضطراب به بچه منتقل میکنه و این انتقال اضطراب زمینه رو برای مهرطلبی فراهم میکنه. چهارم، عدم ارضای نیازهای عاطفی کودک. نیازهای اصلی، یعنی نیاز به احترام، نیاز به عشق، نیاز به اعتماد، نیاز به امنیت، نیاز به آزادی، نیاز به بازی و نیاز به شادی. این چند تا که مهمترین نیازهای عاطفی بچن، اینا تو خونه ارضا نمیشن. پنجم، نادیده گرفتن احساسات کودک. یعنی وقتی بچه درگیر یک احساسه، ما نصیحتش کنیم، توضیح علمی بهش بدیم، در حالی که اگر بچه درگیر احساسه فقط یه چیز میخواد و اونم همدلی و احترام به احساس. بچه شما از یه سوسکی ترسیده و داره جیغ میزنه و رفته روی بلندی و داره میلرزه و شما هم یه آدم خیلی متفکر و بزرگ و پهلوانی هستید، این رفتار به نظرتون خیلی زشته از یه بچه. شروع میکنید داد زدن سرش که مگر سوس ترس داره، یا مثلا میرید براش توضیح میدید عزیز دلم سوس ترس نداره، حتی سوس رو میگیرید توی دستتون. این رفتارها فایده نداره. بچه زمانی که درگیر یک عاطفه است فقط همدلی میخواد و به رسمیت شناخته شدن عاطفه. بعد از اینکه از اون عاطفه فاصله گرفت، اون وقت شما میتونید برای او توضیح بدید و بگید که رفتار شما اون روز درست نبود و مثلا سوس ترسیدن نداره. بنابراین حتی اگر احساس بچه و عاطفه او به نظر شما نامعقوله و نادرسته، در اون لحظه برای بچه مهمترین مسئله دنیاست و شما باید اونو به رسمیت بشناسید. ششم، گوش ندادن به حرفای کودک. یعنی بچه داره حرف میزنه، ما حوصله نداریم یا کار داریم و به حرفای او عمیقا گوش نمیدیم. هفتم، بدون دلیل با خواسته های بچه مخالفت کردن و شرط برای بچه گذاشتن. هشتم، که خیلی ویرانگره و من چندین آدم رو دیدم که با همین موضوع زندگیشون واقعا در معرض تباهی قرار گرفته، ایجاد کردن احساس گناه یا احساس شرم در بچه برای سوق دادن او به کارهای مورد علاقه خودمون. یعنی ما کارهایی رو دوست داریم و دلمون میخواد بچه‌مون انجام بده و او انجام نمیده و ما به خاطر انجام ندادن در بچه‌مون احساس گناه ایجاد میکنیم، احساس شرمندگی در مقابل خودمون ایجاد میکنیم تا او بره اون کارهایی رو که ما دوست داریم انجام بده. نهم، منت گذاشتن سر بچه به خاطر زحمتایی که براش کشیدیم. مدام به رخش بکشیم که من برای تو فلان کارو کردم، جوونیمو دادم، پول برات خرج کردم، وقتمو برات گذاشتم و مدام منت بذاریم سر بچه و این منت گذاشتن زمینه رو برای اون آسیب‌ها فراهم میاره. و آخری، به رسمیت نشناختن مخالفت‌های فرزند با نظرات پدر و مادر و همیشه از او انتظار اطاعت داشتن. دوستان واقعا اگر بچه شما با شما مخالف باشه، نظری داشته باشه مخالف نظر شما، اینو باید سعادت بدونید، اینو باید افتخاری برای خودتون بدونید که بچه شما انقدر استقلال داره که میتونه به گونه دیگری فکر کنه و مسائل رو ببینه. اما متاسفانه عموم پدر و مادرها انتظار ادب و اطاعت از بچه دارن و این یادمون باشه دوستان که بچه‌ای که در مقابل ما ادب داره و اطاعت میکنه، در آینده در مقابل هر کسی دیگری هم ادب خواهد داشت و اطاعت خواهد کرد. من فراوان دیدم پدر و مادر با افتخار میگه بچه من ماشاءالله هر چی بهش میگی نه نمیگه، بلافاصله انجام میده. این اصلا افتخار نداره. این بچه‌ای که الان هر چی بهش بگی میگه چش، فردا هم کسی مواد مخدر بهش پیشنهاد کرد میگه چش، فردا کسی یه پیشنهاد غیر اخلاقی بهش کرد میگه چش، یه مدیری برای یه کار نادرست از اون بخواد استفاده کنه میگه چش. ما باید واقعا بچه هامون رو جوری تربیت کنیم که بتونن مخالف ما باشن و با به مخالفتشون با خودمون احترام بذاریم و ازشون بخوایم که برای نظر مخالفشون دلیل بیارن. از کتاب تفاوت‌های فردی آناستازی اینو عرض می‌کنم. سالها پیش در ایالات متحده آمریکا از 3 تا طریق مختلف خلاق‌ترین معماران ایالات متحده آمریکا رو پیدا کردن، از طریق مثلا استادان دانشکده‌های معماری، از طریق دانشجویان و از طریق پیمانکارها و کسانی که عملاً کار ساخت و ساز می‌کردن. 3 تا فهرست به دست آوردن که شامل نام‌های خلاق‌ترین معماران آمریکا بود. مشترکات این 3 تا فهرست رو بیرون آوردن به عنوان خلاق‌ترین معماران ایالات متحده. از اینا دعوت کردن که یه مدتی بیان و به یه سری پرسش‌ها پاسخ بدن که چجوری اینا شدن خلاق‌ترین معماران ایالات متحده. خیلی این گزارش جالبه، خواهش می‌کنم تو کتاب تفاوت‌های فردی برید و این گزارش رو بخونید. یکی از چیزهایی که این معماران خلاق می‌گفتن این بود که می‌گفتن پدر و مادر ما رو در معرض باورهایی قرار می‌دادن که آموزش‌های خودشون رو به چالش می‌کشید. یعنی پدر و مادر مثلا به ما یاد میداد فلان کار رو انجام بدید، ولی عملا ما رو با کسانی آشنا میکردن که دقیقا مخالف همین نظر بودن و این یه مقداری آشفتگی و چالش برای بچه به وجود میاره در یه سنی. ولی آروم آروم قدرت استدلال بچه و حق انتخاب بچه رشد پیدا میکنه. این در حالی است که ما ایرانی ها عموما اینجوریم، یه راهو به بچه‌مون نشون میدیم، تمام راههای دیگر رو به روش میبندیم، اصلا اجازه نمیدیم با کسی که مخالف ماست بچه ما سر و کار داشته باشه، کتابهایی که ما قبول نداریم نمیذاریم بچهای ما بخونن و میخوایم همون راهی رو که ما میگیم انتخاب کنن. و دوستان، یک راه رو انتخاب کردن یعنی نابود شدن انتخاب. انتخاب زمانی معنا داره که دو تا راه، سه تا راه، چهار تا راه باشه که بچه بتونه انتخاب بکنه. این معماران خلاق میگفتن پدر و مادر ما در واقع ما رو در معرض آموزش‌های قرار می‌دادن که آموزش‌های خودشون رو به چالش می‌کشید و این باعث خلاقیت میشه، البته تنشی رو هم برای بچه به ارمغان میاره. خب این 10 تا مهمترین رفتارهایی بود که پدر و مادرها میتونن داشته باشن که به ایجاد یک سری ویژگی‌ها مثل عزت نفس پایین، اعتماد به نفس پایین، ناامنی، احساس طردشدگی و اونها ختم بشه و اونها زمینه رو برای مهرطلب شدن افراد فراهم بیاره. بریم سراغ عوارض و آسیب‌های مهرطلبی. دوستان عزیزم، مهرطلبی ظاهراً باعث میشه که شخص مهربان به نظر برسه، فداکار باشه، خودش گمان کنه خیلی کارش درسته و همش داره فداکاری میکنه برای دیگران. حتی دیگران هم ممکنه راجع به او چنین فکرهایی بکنن. اشخاص مهرطلب به خاطر ویژگی‌هایی مثل مهربان بودن، مسئولیت پذیری، وقت گذاشتن، خدمت کردن، از خودگذشتگی، فداکاری، وفاداری و امثال اینها باید شادمان باشن و موفق باشن. چون این ویژگی‌ها رو هر کس داشته باشه واقعا آدم شادمان و موفقی میشه. و دیگران هم باید کنار او حالشون خوب باشه. ولی عملاً می‌بینیم که اینجوری نیست. یعنی افراد مهرطلب در دراز مدت هم حال خودشون خوب نیست و هم حال اطرافیانشون خوب نیست. یک دلیلش اینه که فرد مهرطلب دیگران رو نه به خاطر خودشون بلکه به خاطر کسب محبوبیت دوست داره و بهشون خدمات میده و وقتی این به دست نمیاد در درون خودش احساس ناراحتی پیدا میکنه و احساس میکنه که تلاش‌ها و دلسوزی‌های او به نتیجه نرسیده. مهرطلبی هم در عرصه فردی زندگی، هم در صحنه خانوادگی و هم در صحنه اجتماعی و شغلی آسیب‌های خیلی زیادی رو برای فرد به همراه خودش میاره. در عرصه فردی آسیب‌هایی مثل افسردگی، خودویرانگری، خودسرزنشگری، پرخاشگری، آشفتگی، تنفر از خود، خودکمبینی و امثال اینها رو تجربه می‌کنه. در عرصه روابط خانوادگی و عاطفی رابطه‌های یک طرفه پیش میاد، اصلا ناامیدی و سرخوردگی از دیگران پیش میاد، عجله کردن در کمک کردن به دیگران پیش میاد و به احتمال زیاد رابطه سرد و بی‌فروغ میشه و به جدایی ختم میشه. در صحنه جامعه هم مهرطلبی باعث باج دادن به دیگران میشه، باعث ابزار دست دیگران شدن میشه و به انواع سوء استفاده ها ختم میشه و همه اینا باعث میشه که روابط اجتماعی انسان به بنبست کشیده بشه. بنابراین خیلی خوبه که ما با عوارض و پیامدهای نادرست در واقع و ناخوشایند مهرطلبی آشنا بشیم. من به چند تاشون اشاره گذرا میکنم. یکی از مهمترین پیامدهای مهرطلبی افسردگیه. با تحقیقات این مطالب به دست اومده. انسان‌های مهرطلب به شدت در معرض افسردگی هستند. یک نوع استرس مزمن و یک نوع ترس و ناامیدی در درون اونها وجود داره و چون دیگران نمیتونن متناسب با عشقی که این افراد نثارشون میکنن جواب بهشون بدن، اینا ممکنه که آرام آرام در معرض افسردگی قرار بگیرن. از طرف دیگه احساس گناه و خودسرزنشگری که به خاطر رنجاندن دیگران اینا احساس میکنن، این هم کمک میکنه که اون حس افسردگی زودتر ایجاد بشه. دومین و یکی از خطرناکترین در واقع عوارض مهرطلبی اضطرابه. انسانهای مهرطلب غالبا در معرض اضطرابن به همون دلایلی که عرض کردم. یکی به خاطر اینکه واقعا دیگران مطابق میل اونها نمیتونن زندگی کنن. انسان‌های مهرطلب روابط رو به سرعت آرمانی می‌کنن، یعنی چون صد خودشون رو برای دیگران می‌ذارن، برای همه انتظار دارن همه هم صد خودشون رو برای اونها بذارن و هیچ وقت دیگران تعهد ندادن که صد خودشون برای ما بذارن و تمام وجودشون رو صرف ما کنن. بنابراین احتمال اینکه انسان مهرطلب عشقش پاسخ درخور پیدا نکنه و محبتش جبران متناسب پیدا نکنه خیلی زیاده و این باعث میشه که یک اضطراب فراوانی به شخص وارد بشه. از طرف دیگه این کشمکش درونی که نکنه من کسی رو برنجونم، نکنه باعث خشم دیگران بشم، نکنه دیگران رو از دست بدم، نکنه دیگران من رو دوست نداشته باشن، این دائم از درون شخص رو میخوره و او رو فرسوده میکنه و اعصاب و روان او رو در واقع فرسوده میکنه. به همین خاطره که واقعا مهرطلبی زمینه رو برای ابتلای شخص به اضطراب فراهم میکنه. مطلب بعدی که نتیجه در واقع ناخوشایند مهرطلبی پرخاشگریه. دوستان، این یکی از تعارضهای درونی انسانهای مهرطلبه. انسان مهرطلب دیگران رو در اولویت قرار میده. اگر دیگری عصبانی بشه، تمام تلاشش اینه که جلو به عصبانیت اونو بگیره و اونو آروم کنه. خوشحال کردن دیگری رو از خوشحال کردن خودش مهمتر میدونه. کاری رو که بهش اعتقاد نداره قبول میکنه تا دیگری رو خوشحال کنه. اینا باعث میشه که مدام در درون شخص خشم و رنجش ایجاد بشه، ولی چون نمیخواد کسی رو ناراحت کنه، بیماری راضی کردن دیگران رو داره و نمیخواد کسی رو برنجونه، خشمش رو درون خودش میریزه. تقریبا با اطمینان میشه گفت عموم انسانهای مهرطلب به مرور زمان به یک کانون انباشته ای از خشم و نفرت تبدیل میشن و زمینه برای پرخاشگری اونها فراهم میشه. اگر ما احساس خشممون رو به مرور زمان به صورت معقول ارائه نکنیم، یک زمانی که ما عصبانی میشیم ریشترش خیلی خیلی وحشتناک میشه. شما دیدید بعضیا ممکنه 6 ماه، 1 سال، 2 سال یه بار عصبانی بشن، ولی واقعا اون یه بار عصبانی شدن ریشتر 9-10 داره، در واقع اصلا هیچ جوری نمیشه باش کنار اومد. ولی کسانی هستن هر روز یه روز در میون هفته یه بار عصبانی میشن، نیم ساعت بعدش هم به حالت عادی خودشون برمیگردن. انسان مهرطلب چون نمیخواد کسی رو برنجونه، خشمش رو میریزه درون خودش و این خشم فرو خورده زمینه رو برای پرخاشگر شدن او فراهم میکنه. بعد خاطر شما میبینید آدمی که 20 سال مهربون بود، آروم بود، از خود گذشته بود، یه دفعه به یه نقطه میرسه که میزنه به سیم آخر، رفتارهایی میکنه که هم برای خودش عجیبه و هم برای دیگران. عارضه دیگری که برای مهرطلبی وجود داره ناتوانی در ابراز خوده. انسان مهرطلب از ترس این که دیگران رو نرنجونه و برای این که دیگران رو خوشحال کنه مدام احساسات ناخوشایند خودش رو مخفی میکنه و سرکوب میکنه. ناامیدیش، خشمش، ترسش، خوشحالیش، شادیش، حتی یه جایی ببینه اگر خوشحالی خودش رو نشون بده دیگری ناراحت میشه، خوشحالی خودش رو سرکوب میکنه. یعنی سرکوب کردن احساسات خوشایند و سرکوب کردن احساسات بدایند و ناخوشایند به مرور زمان باعث میشه که شخص دچار وضعیتی بشه که دیگه توانایی ابراز کردن خودش رو نداره. پنجمین پیامد ناخوشایند مهرطلبی عبارت است از خستگی شدید. انسان مهرطلب دائم سرویس میده، دائم خدمات ارائه میکنه، دائم قربون صدقه دیگران میره، از خودش برای دیگران مایه میذاره و به همین خاطر چون خیلی بیشتر از توان خودش و وقت خودش قبول خدمت و زحمت میکنه، به مرور زمان به یک موجود فرسوده و خسته تبدیل میشه. انشالله که هیچ وقت اتفاق نیفته، ولی من تعداد زیادی مادر عزیز دیدم که تو 60 سالگی یا 65 سالگی دیگه بچه‌ها هم رفتن سر زندگیشون و اونا میگن ما فقط خستگی از زندگی برامون مونده، به خاطر اینکه مهرطلبانه به بچه‌هاشون محبت میکردن و حالا بچه‌ها رفتن دنبال زندگی خودشون و اینا 20 سال 30 سال شبانه روز زحمت کشیدن رو فقط در خستگی روحی و روانی و جسمی خودشون میبینن. الان مسئله بعدی که از عوارض در واقع مهرطلبیه نرسیدن به اهداف خوده. انسان مهرطلب چون دائم به اهداف دیگران فکر میکنه، احتمالش خیلی زیاده که اهداف خودش رو کاملا نادیده بگیره، مقاصد خودش رو فراموش کنه و بعد یواش یواش دچار ضعف اراده بشه در مسیر رسیدن به اهداف خودش. بعدی که یه بحث طولانی لازم داره در واقع از دست رفتن اصالت شخصیه، که این اون چیزی که مولانا بیشتر روی این تاکید میکنه. انسان‌های مهرطلب چون دیگری رو در اولویت قرار میدن و چون خواسته ها و نیازها و اهداف خودشون رو پنهان میکنن و بر اساس نظرهای دیگران زندگی میکنن، آروم آروم به یک وضعیتی میرسن که اصالت خودشون رو از دست میدن، خود واقعیشون رو از دست میدن و واقعا دیگه وقتی به خودشون نگاه میکنن که ببینن کیان، نمیتونن تشخیص بدن که واقعا کی هستن. انسان‌های مهرطلب بعد از چند سال واقعاً وقتی تو آینه به خودشون نگاه می‌کنن، انگار یه غریبه رو می‌بینن، کسی رو می‌بینن که نمی‌تونن او رو بازشناسی کنن و اون رو تشخیص بدن. این دور شدن از هویت حقیقی خود و در مسیر راضی کردن دیگران خود رو خرج کردن باعث از دست رفتن اصالت میشه و این خطرناکه و باید خیلی بهش توجه کرد. پیامد بعدی در واقع مهرطلبی عبارت است از ناکامی در ازدواج. انسان‌های مهرطلب غالباً ازدواج‌های موفقی ندارن. اون چند ماه اول یا دو سه سال اول همسر انسان مهرطلب واقعاً خوش به حالشه، خیلی لذت میبره، چون با یه آدمی داره زندگی میکنه که از همه چیز خودش میزنه برای خوشحال کردن همسرش، همیشه آماده خدمته، همیشه وقت میذاره، خستگی نمیشناسه و مدام خدمات ارائه میکنه. اما به مرور زمان مشکلات یکی یکی خودشون رو نشون میدن، چون هیچ کسی نمیتونه تمام توقعات شخص مهرطلب رو برآورده بکنه. همسر شخص مهرطلب به زودی احساس ناکارآمد بودن و بی‌ارزش بودن پیدا میکنه. از طرف دیگه شخص مهرطلب چون همه مسئولیت عاطفی رو میندازه به گردن طرف مقابل، مسئولیت زندگی خودش رو قبول نمیکنه، طرف مقابل رو میبره زیر یک بار سنگین مسئولیت. از طرف دیگه چون شخص مهرطلب کمال طلب در رابطه، انتظاراتی از همسرش داره که همسر نمیتونه برآورده کنه، به همین خاطر خیلی زود دچار ناامیدی و سرخوردگی از رابطه میشه. به اینها و به چندین دلیل دیگه دوستان عزیزم، روابط خانوادگی اشخاص مهرطلب غالبا راه به جایی نمیبره و خیلی دیر یا زود یک طرفه میشه. یعنی شخص ناگزیر میشه یه طرفه عشق بده، سرویس بده، خدمات بده و دیگه طرف مقابل کاری به کار او نداشته باشه، چون نمیتونه پا به پای او پیش بیاد. در محیط کاری که آخرین مسئله میشه در این قسمت، باز افراد مهرطلب آدمهای موفقی نمیشن. در اولین روزها موفقن، یعنی رئیس رو خوشحال میکنن، همکاران رو خوشحال میکنن، همیشه خدمات میدن، اما به سرعت انتظاراتی که از رئیس و از همکاران دارن باعث میشه که اونها از چشم اطرافیانشون بیفتن. از طرف دیگه مهرطلبایی که دوروبر رئیس ها میچرخن غالبا مایه حسادت دیگران میشن و به یک رقیب جدی برای همکاران دیگه تبدیل میشن و اینم باز آسیب میرسونه. و تلاش دائم برای راضی کردن دیگران در یک محیط کاری یه امر غیر ممکنه. به همین خاطر انسان‌های مهرطلب از محیط کاری خودشون خیلی زود در واقع سرخورده میشن. بریم سراغ بخش بعدی، درمان مهرطلبی. دوستان عزیزم، مهرطلبی خدا رو شکر ژنتیکی نیست. در یه جا اینجوری خوندم که یک مسئله ژنتیکی نیست. و همونجوری که خدمت شما عرض کردم، بر اثر رفتارهای نادرست پدر و مادر و خانواده و محیط و جامعه ایجاد میشه. و خدا رو شکر مهرطلبی تا این لحظه جزء اختلالات شخصیتی نیست. یعنی در DSM-5 و بقیه منابع روانپزشکی و روانشناسی جزء اختلالات شخصیتی به شمار نیومده. یک آسیبه، یک صدمه است، یک الگوی شخصیتیه. اونجوری که تحقیقات نشون میدن، مهرطلبی به طور کامل قابل درمانه، مگر اینکه خیلی سطح شدید باشه که اون موقع دیگه نیاز به در واقع متخصص داره. ولی شخص از طریق آگاهی پیدا کردن، از طریق مطالعه کردن، از طریق خودسازی، از طریق آموختن یک سری در واقع مسائل و مهارت‌ها میتونه به مرور زمان خودش رو از مهرطلبی نجات بده. همونجوری که من قبلا خدمت شما عرض کردم، مهرطلبی یه سری عوارض و آفات داره که ما باید این عوارض و آفات رو بشناسیم و بعد بریم به سراغ درمانش. راه درمان مهرطلبی آگاهی پیدا کردن از عوارض مهرطلبیه که من تو بخش قبلی خدمتتون عرض کردم. اگر ما واقعا بفهمیم مهرطلبی چه بلایی سر خودمون و عزیزانمون و روابطمون و اطرافیانمون میاره، ما آماده میشیم برای اینکه انگیزه بیشتری برای دور شدن از مهرطلبی پیدا کنیم و مهرطلبی خودمون رو درمان بکنیم. همین که ما بفهمیم وخامت اوضاعمون رو بر اثر مهرطلبی، یک گام بزرگ برداشتیم برای اینکه خودمون رو درمان کنیم. دومین راهی که برای درمان مهرطلبی وجود داره، شکستن الگوهای ذهنی مهرطلبان است. ما باید الگوهای ذهنی مهرطلبانه رو بشکنیم. در قسمت اول صحبتام خدمتتون عرض کردم که یک سری الگوهای فکری باعث یک سری الگوهای احساسی میشن و اونها باعث یک سری رفتارهای مهرطلبانه میشن. بهتر اینه که ما به جای درمان رفتارهای مهرطلبانه بریم سراغ درمان الگوهای فکری مهرطلبانه. این کار اساسی‌تر و بنیادی‌تریه. وقتی این اتفاق در عرصه شناخت رخ بده، خود به خود در عرصه عمل هم خودش رو نشون خواهد داد. به مرور زمان در ذهن انسان‌های مهرطلب یه تعدادی گزاره حک شده، یه تعدادی الگو حک شده و به مرور زمان این الگوهایی که در ذهن این افراد عزیز حک شده انقدر جدی شده و عمیق شده که پایه منش اونها رو ساخته و اونها رو به رفتارهای خاصی سوق داده. اینها رو من خدمت شما عرض میکنم بر اساس همون کتابی معروفی که وجود داره و بهتون معرفی خواهم کرد. 11 تاشون رو خدمت شما در قالب 11 جمله میگم و خواهش میکنم به جمله ها با دقت توجه کنید. اینا الگوهای ذهنی انسان مهرطلبه. 1. من همیشه باید انتظارات و خواسته های دیگران را برآورده کنم. ممکنه یه مهرطلبی اصلا ندونه که این فرمول تو ذهنش نوشته شده، ولی این فرمول نانوشته زندگی اوست که من همیشه باید انتظارات دیگران رو برآورده کنم، هر انتظاری که باشه. 2. من همواره باید مراقب تمام افراد پیرامون خودم باشم. من مسئول همه آدمای دور و بر خودمم. 3. من باید با تمام وجودم مشکلات دیگران رو حل کنم. 4. من در هر شرایطی باید مهربان باشم و کاری نکنم که دیگران از من برنجند. 5. همیشه اولویت با نیازها و خواسته های دیگرانه و من نیازهای دیگران رو و درخواستهای اونها رو بر نیازهای خودم ترجیح میدم و اولویت میدم. 6. من هیچ وقت به هیچ کسی نباید نبگویم و پاسخ منفی بدهم. 7. من هرگز نباید کسی رو از خودم ناامید کنم. 8. من هیچ وقت نباید از کسی برنجم و نباید کسی را برنجانم. و اگر از کسی رنجیدم، هرگز نباید رنجش خودم رو به او نشون بدم. 9. من باید همیشه همه رو از خودم راضی نگه دارم. 10. من هیچ وقت نباید از دیگران بخوام کاری برای من انجام بدن. 11. اگر دیگران از من راضی نباشن، من انسان ارزشمندی نیستم. دوستان، ممکنه 2 تا 3 تا از اینا در ذهن من حک شده باشه، در ذهن یک کسی 5 تا، در یک کسی 7 تا. اگر کسی تقریبا همه اینا رو داشته باشه، او مهرطلب خیلی شدیدیه و واقعا باید درمان جدی بشه. ولی کسانی که 1، 2 تا 3 تا از اینا دارن، به تفاریق هر کدوم در حد خودشون در واقع مبتلا به این موضوع هن و باید برای اصلاح خودشون کاری کنن. دوستان، هیچ کدوم از این 11 تا گزاره درست نبودن. مثلا این گزاره که من هیچ وقت نباید کسی را برنجانم، واقعا گزاره درستی نیست. زمانی پیش میاد که کسی داره کار خطایی میکنه و شما حتما باید جلو وایسید و باعث رنجش او بشید. زمانی پیش میاد که شما باید مصلحت کسی رو بر خوشایند او ترجیح بدید و یک آزار لازم به او وارد بکنید. چرا من نباید کسی رو برنجونم؟ من حتی اگر نخوام کسی رو برنجونم، نحوه زندگی من، موفقیت های من، طرز فکر من خواه ناخواه باعث رنجش دیگران میشه. من مدیر ذهن دیگران نیستم. من هیچ کنترلی بر ذهن دیگران ندارم. چجور میخوام هیچ کس از من نرنجه؟ وقتی فهمیدیم این گزاره که من هیچ وقت نباید هیچ کس رو برنجونم غلطه، خود به خود یه بخشی از مسیر رو رفتیم. بنابراین یکی از اولین کارهایی که شخص مهرطلب باید انجام بده، نادرستی این گزاره هایی رو که در طول زمان تو ذهن شک شده باید بشناسه، اینا رو بازنویسی کنه و از نو اینا رو طراحی کنه و بگه مثلا من یک انسان طبیعیم، در یک محیط معمولی زندگی میکنم، طبیعیه که رفتارهای من گاهی باعث رنجش دیگران میشن و این یه اتفاقیه که میفته. من برای این موضوع نباید بیش از حد ناراحت باشم. اگر کسی رو رنجوندم، میرم او رو خوشحالش میکنم اگر حق با او باشه، ولی اینکه من نخوام کسی رو برنجونم، این یک انتظار طبیعی و واقعی نیست. و اینجور مسائل. رواقی ها خیلی راجع به این موضوعات کار عالی انجام دادن. سومین راهکاری که برای درمان در واقع مهرطلبی وجود داره، آموختن مهارت نگفتنه. شخص باید به مرور زمان نگفتن رو تقویت کنه در خودش و پاسخ منفی دادن به دیگران رو در خودش تقویت بکنه. این کار واقعا در آغاز خیلی دشواره. خواهش میکنم اگر تو جمع کسی هست که نگفتن براش دشواره، شروع کنه به تمرین کردن. نه اینکه بریم یه نومن افراطی بشیم یا نوومن افراطی بشیم، همیشه با همه چی مخالف باشیم، اونم یه بیماریه. معقول بسنجیم، اگر دیدیم کاری رو نمیتونیم انجام بدیم، واقعا قبول نکنیم. یکی از مسائل اینه که برای انسان‌های مهرطلب نگفتن به منزله بی‌احترامیه. اینا فکر می‌کنن اگر نبگن به طرف بی‌احترامی کردن، در حالی که اینجوری نیست. ما می‌تونیم محترمانه به دیگران نبگیم و بین ادب و پاسخ منفی جمع بکنیم. مسئله دیگه اینه که دوستان، وقتی که ما مدام پاسخ مثبت بدیم و نه نمی‌گیم، دیگران رو پرتوقع می‌کنیم. لطف مکرر در نزد تعدادی از انسان‌ها به حق مسلم تبدیل میشه. و ما با پرتوقع کردن دیگران باز خودمون رو میندازیم تو چرخه قول دادن‌های جدید و هیچ وقت اونها رو نمیتونیم راضی کنیم. بنابراین باید در کمال آگاهی جلو به پرتوقع شدن دیگران رو بگیریم با پاسخ‌های منفی که گاه و بیگاه به دیگران میدیم. وقتایی که پاسخ منفی دادن خیلی دشواره، میتونیم زمان بخریم. یکی از ویژگی‌های آدمای مهربان اینه که بیدرنگ پاسخ مثبت میدن، یعنی تا ببینن کسی چیزی ازش خواست اصلا فکر میکنن، فوری میگن چشم من در خدمتتونم. باید با این عادت جنگید. در مقابل نگفتن هم همینجوره، بلافاصله تصمیم میگیرن نه نگن. از این به بعد اگر کسی به شما پیشنهادی کرد ازش زمان بخواید. یه حدیثی میخوندم، یه کسی میاد پیش پیامبر اسلام و میگه من خیلی ضرر میکنم تو کارام، چه کار کنم؟ تو هر معامله‌ای میکنم ضرر میکنم. پیامبر میگه از این به بعد هر معامله‌ای میکنی تو قرارداد بنویس که تا 3 روز حق فسخ وجود داره و به طرف مقابلم محترمانه توضیح بده، اونم بپذیره. این 3 روز بیا روش فکر کن که ببین تصمیم درست بود یا نه، اینجوری جلو اون اشتباه رو میگیری. انسان‌هایی که نگفتن براشون سخته میتونن زمان بگیرن از طرف مقابل، بگن که به من یه 5 روز، یه هفته، 2 روز، چند ساعت وقت بده تا فکر کنم. در طول این زمان انسان راحت‌تر میتونه نگفتن رو تمرین کنه و به طرف مقابل نبگه. 4مین راهکاری که برای درمان مهربانی وجود داره، پرهیز از خدمت‌ها و محبت‌های درخواست نشده است. آدمای مهربان اگر ازشون درخواست بشه کمک میکنن، درخواستم نشه کمک میکنن، یعنی مدام آمادن برن به کمک دیگران، مثل زبل خان و مثل تارزان بپرن به کمک دیگران، آمادن همیشه خدمت کنن. یکی از تمرین‌هایی که مهربان‌ها باید بکنن اینه که تا وقتی کسی ازشون درخواست کمک نکرده درخواست نکنن. اگر زمانی رسید از مهربانی نجات پیدا کردن، به عنوان یک انسان مهربان مثل اون چیزی که مولانا میگفت، مثل آب میتونن به سراغ همه جا برن، به سراغ تشنه ها. ولی تا وقتی که مهربانی درمان نشده به کسانی که درخواست نکردن نباید کمک کرد. راه بعدی بالا بردن اعتماد به نفس و عزت نفس. اگر اعتماد به نفس و عزت نفس و امنیت درون بالا بره، خود به خود مهربانی تا حد زیادی کم میشه. راه بعدی کم کردن عذرخواهیه، یعنی اگر اشتباه کردیم یه بار یا دو بار بیشتر عذرخواهی نکنیم. تکرار عذرخواهی، عذرخواهی‌های طولانی کار نادرستیه. عذرخواهی به اندازه خطایی که کردیم، و جایی اگر خطایی نکردیم دیگه مراقب باشیم که طرف عذرخواهی نریم. 7می که وقت نیست توضیح بدم و خیلی مهمه، مهر ورزیدن به خوده. یکی از حلقه‌های مفقوده زندگی انسان‌های مهربان اینه که مهربانی به دیگران رو جایگزین مهربانی به خودشون می‌کنن. اینا خودشون رو دوست ندارن، اهداف خودشون رو فدای اهداف دیگران می‌کنن، نیازهای خودشون رو فدای نیازهای دیگران می‌کنن. بنابراین باید اینها شروع کنن به تمرکز روی خودشون. باید بیان به قول مولانا به جایی که میزان این و اون و موزون این و اون باشن، با خودشون رو تنظیم کنن. بنابراین انسان‌های مهربان باید اهداف خودشون رو مشخص کنن و سعی کنن خودشون به اهداف خودشون برسن. اصول زندگیشون رو مشخص کنن و طبق اصول خودشون زندگی بکنن. در این حالی که دلسوز و مهربانن، برای نیازهای خودشون وقت بذارن، برای خواسته های خودشون وقت بذارن و به این ترتیب سعی بکنن که ارزش وجودی خودشون رو بازشناسی بکنن. مطلب بعدی که خیلی مهمه اینه که افراد سمی رو کامل از زندگی خودشون کنار بذارن. منظور از افراد سمی کیان؟ افراد سمی کسانی هن که وقتی فهمیدن یک کسی مهربانه، شیره جان او رو میمکن و تا آخرین حد ممکن از او سوء استفاده میکنن. انسان سمی وقتی فهمید که شما همیشه آماده خدمت کردن و مهر ورزیدنید، بار زندگی خودش رو روی دوش شما میندازه و رهاتون نمیکنه. یکی از مهمترین کارهایی که انسانهای مهربان باید انجام بدن اینه که در دام اینجور آدم ها نیفتن و قاطعانه و محکم اینا رو بذارن کنار. اگر بعدها با بزرگواری دلشون به حال اونا سوخت، خواستن کمکش کنن، اون یه چیزی دیگه است. ولی از باب مهربانی به آدمهای سمی محبت کردن، گرفتار کردن بی نهایت خوده و هیچ وقت تموم نمیشه. 9مین راه اینه که بفهمیم که با مهربانی نمیتونیم دیگران رو خوشبخت و خوشحال کنیم. دوستان لطفا دقت کنید، آدم مهربان همیشه میخواد دیگران رو خوشحال کنه و با مهربانی میخواد خوشحال کنه. خب اگر ما فهمیدیم که مهربانی ما باعث خوشحالی دیگران نمیشه، دست از این رفتار برمی‌داریم. مهربانی ما به بچه‌مون آسیب میزنه چون بچه مسئولیت پذیر نمیشه. مهربانی ما به همسرمون آسیب میزنه چون اون طبق معیارهای ما نمیتونه زندگی کنه. مهربانی ما به محل کارمون آسیب میزنه به دلایل مختلف. وقتی ما فهمیدیم مهربانی ما رو به اون هدفی که داریم، یعنی خوشحال کردن دیگران، نمیرسونه، انگیزه ما برای رها کردن مهربانی بیشتر میشه. و آخرین راه هم طبق معمول کمک گرفتن از مشاوران آگاه و افراد فرهیخته ای است که در این زمینه ها واردن. اگه خسته نیستی در 5 دقیقه بحث آخر رو بگم و جمع کنم. تفاوت مهربانی و مهربانی. دوستان از صحبتایی که تا الان کردم فکر کنم به این نتیجه رسیده باشید که ما فضیلتی داریم به نام مهرورزی و مهربان بودن و آسیبی داریم یا الگوی فکری یا نادرستی داریم به نام مهرطلبی. این دوتا با هم فرقای زیادی دارن. مهربان بودن بر اساس دوست داشتن خوده، در حالی که مهرطلبی بر اساس نادیده گرفتن خوده. انسان مهربان در این حالی که به دیگران توجه میکنه همیشه به خودش هم توجه میکنه، ولی انسان مهرطلب اینجوری نیست. دوم این که انسان مهربان در این حالی که سعی میکنه دیگران رو خوشنود کنه، اگر تشخیص بده که اینجا باید مقابل دیگران وایسه و به اونها نبگه، با اطمینان این کار انجام میده. ولی انسان مهرطلب همیشه خوشحال میکنه دیگران رو و هیچگاه نمیتونه پاسخ منفی به دیگران بده. تفاوت بعدی اینه که انسان مهربان در مقابل مهری که میورزه هیچ انتظاری نداره. او مهر میورزه به خاطر دل خودش یا به خاطر خدا یا به خاطر انسانیت یا به خاطر اینکه طرف مقابل رو دوست داره. اما انسان مهرطلب دیگری رو به خاطر خودش دوست داره، یعنی خود اون شخص مهرطلب، از او انتظار تأیید و تشویق و محبت و جبران داره. بنابراین خیلی زود حس بد در طرف مقابل ایجاد میکنه. ویژگی بعدی اینه که انسان مهربان در واقع به محبت‌هایی که میکنه وابسته نیست، ولی انسان مهرطلب کاملا وابستگی داره به محبت‌هایی که داره انجام میده و وابستگی داره به طرف مقابلی که گیرنده محبت اوست، بنابراین جلو به مستقل شدن او رو میگیره. انسان مهربان برای خودش وقت میذاره، انسان مهرطلب برای خودش وقت نمیذاره. آخرین مسئله این که انسان مهربان حال خودش خوبه، مهربانی او حال دیگران رو خوب میکنه. اما انسان مهرطلب از مهرایی که میکنه نه حال خودش خوبه نه حال اطرافیانش خوبه. اگر خواستید در این باره مطالعه کنید، من 4 تا کتابتون معرفی میکنم. کتاب مهرطلبی، عنوان اصلی کتاب تو زبان اصلی اینه بیماری راضی کردن دیگران، ولی مترجم فارسی اسمش گذاشته مهرطلبی، از هریت بریکر یا برایکر با هی دو چشم. هریت بریکر دو تا ترجمه به فارسی داره، ترجمه آقای قراچه‌داغی، مهدی قراچه‌داغی، و ترجمه خانم الهه کیهانفر. کتاب بعدی خود رها شده نقطه ویرگول راهنمای افراد مهرطلب برای داشتن روابطی بهتر، از پاولا کوکسون، روان درمانگر و نویسنده آمریکایی. کتاب بعدی نیکوکاری یا مهرطلبی، عنوانش همینه، از جناب محمد قهرمانی خرم و همکارانشون. و کتاب بعدی هنر نگفتن، از دیمون زاهاریادس، ترجمه خانم میترا میرشکار، نشر علم. امیدوارم که این بحث براتون تلخ نبوده باشه و براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنون از صبر و حوصله و مهربانی. خیلی ممنون. خیلی. خیلی.